افتار دبیرخانه کنگره با همکار
الله اکبر الله اکبر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. اگر نکته ای، سوالی، ابهامی وجود داره، حتما از طریق راه‌های ارتباطی سوال خودتون رو در میان بگذارید، البته با رویکرد علمی، پژوهشی، مؤدبانه، مربوط به موضوع باشه، چون دیگه عزیزانی که همراه برنامه بودن میدونن که اینجا یک کلاس درسه. اصلا اتفاق شاید نیفته در هیچ دانشگاهی، در هیچ حوزه‌ای که در کلاس درس استادی بخواد تدریس بکنه و بعد هم خدای ناکرده از کلمات تند و فحاشی و امثال اون اگرم استفاده بشه، همون دانشجوها، مدیریت اونجا و افراد اعتراض میکنن، میگن اشتباه گرفتید، اینجا دانشگاهه، اینجا حوزه است، اینجا جاییست که کاملا طرفین میشینن بحث میکنن، نقد میکنن، شاید برای هفته های بعد ادله و براهینی رو اقامه میکنن، فراهم میکنن و به این طریق مطلبی میخواد روشن بشه. حالا هر کس هم خاص انتخاب میکنه، نخاص اجباری در کار نیست، اصلا خداوند متعال ما رو اینجوری آفریده. انشالله فقط بزرگواری کنید این علائم و ملاک ها رو توی سوالاتون بگنجانید و با کمال ادب بتونیم از این برنامه نهایت استفاده رو به حق اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم. خب فرصت رو از دست ندیم، در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد توحیدی باشیم، به ویژه برنامه مقدماتی و اون مقدمه‌ای که مطرح میکنن، مقدمه رو مطرح بکنن که خودش سرشار از مطالبی است که چیزهایی رو یاد میگیریم و قطعا اطلاعاتمون به مذاهب اسلامی بیشتر میشه. در خدمت شما عزیزان همراه این استاد گرام و بزرگوار هستیم. استاد در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت یکایک شما عزیزان بیننده برنامه از برادران و خواهران اهل تشیع و برادران و خواهران اهل تسنن. امیدوارم خداوند متعال برنامه مفید و مؤثر را و برنامه وحدت بخش را برای ما و شما مقدر و مقرر فرموده باشد. ما در جلسات پیشین وارد این بحث شدیم در مقدمات که یک سری مسائل در اسلام میان مذاهب اسلامی مورد اتفاق و اشتراک است. یعنی عموم مسلمانان اصل این مطالب را قبول دارند و اگر اختلافی هست در برخی جزئیات و خصوصیات آنهاست. اما گروه های تفرق افکن، آنها که در صدد پراکنده کردن کلمه مسلمین و تضعیف آنها هستند، سعی می‌کنند همه این امور مشترکه را به عنوان مباحث اختلافی میان مسلمانان مطرح کنند و به عنوان عقیده خاص مذهبی برخلاف سایر مذاهب. در جلسات قبل بحث تقیه رو مطرح کردیم، بحث ازدواج موقت رو مطرح کردیم و در این جلسه میخوایم به بحث دیگری از همین سلسله مباحث بپردازیم. یکی از این مباحث بحث خمس است. اعتقاد به خمس یکی از مباحث قرآنی و مباحث مورد قبول و اتفاق تمام مسلمانان جهان است. چرا؟ چون یه بحث قرآنی است. در مورد خمس آیه قرآن داریم، نص صریح قرآن کریمه. اگر کسی کلن خمس را منکر بشه، با توجه به این که نص صریح قرآن کریم است، بگه باز هم من قبول دارم، از دائره اسلام خارجه و منکر نص صریح قرآن شده و کافر خواهد بود به اتفاق مسلمانان. خداوند متعال در سوره مبارکه انفال آیه 41 می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. شاهد ما اینه، کلمه خمس. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. نص قرآن کلمه خمس داره. عزیزان آیه رو آوردن، ببینید در همون سطر اول، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. بدانید شما مسلمانان، هر چیزی که به دست آوردید، لله خمسه، خمسش برای خداست، برای رسول خداست، برای ذی‌القرباست، برای یتاما، مساکین، ابن السبیل. شش مصرف در این آیه شریفه برای خمس ذکر فرموده. ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علی عبدنا. اگر شما ایمان به خدا دارید، اگر شما ایمان دارید به آنچه که بر بنده خودمان نازل فرمودیم، باید بدانید که خمس باید بدید. پس اصل خمس یک بحث قرآنی است و مورد اختلاف میان مسلمانان نیست. در کتب فقهی شیعه و سنی بحث خمس آمده، در کتب حدیثی آمده، در صحیح بخاری که معتبرترین کتاب نزد برادران اهل سنت است، در کتاب الایمان صحیح بخاری یک بابی داره به این عنوان، باب و اداء الخمس من الایمان. عنوان باب است، اصلا پرداخت خمس جزء ایمان و شرایط ایمان است. این نص صریح صحیح بخاری است. و اما گروه های تفرقه افکن، شبکه های وهابی این بحث را به گونه ای وانمود می کنن که گویا اعتقاد به خمس فقط خاص شیعه و مذهب امامیه است، در اهل سنت گویا چیزی به نام خمس وجود نداره. این گونه به شنوندگان و بینندگان خودشون القا می کنن.
جناب استاد، با این که خب وقتی در قرآن با این زیبایی و صراحت مطلب بیان میشه، دیگه باید اتفاق بر این مسئله باشه.
بله.
پس اختلاف کجاست؟
نسبت به اصل خمس میان مذاهب اسلامی اختلافی نیست. اختلاف در برخی جزئیات، مثل چی؟ مثل بحث نماز، مثل بحث روزه. همه مسلمانان معتقد به وجوب نماز هستند، همه مسلمانان معتقد به روزه هستند، همه مسلمانان معتقد به وضو به عنوان مقدمه برای نماز هستند. اما خب در برخی از مسائل ریز نماز اختلاف است. به عنوان مثال، مسافر میخواد نماز بخونه، اصل نماز رو همه قبول دارن، اما مذهب امامیه و مذهب حنفی میگن مسافر باید نمازشو قصر بخونه، به جای 4 رکعت 2 رکعت بخونه. اما 3 مذهب دیگر معتقدند که مسافر مخیره. مذهب شافعی، مذهب مالکی، مذهب حنبلی، اینا میگن مسافر خواست نمازشو 4 رکعتی بخونه، خواست 2 رکعتی بخونه، اشکال نداره. اما 2 مذهب، مذهب امامیه و مذهب حنفی، میگن نه، الزامی است که باید نماز را مسافر قصر بخونه. خب این ربطی به اصل نماز نداره. اصل نماز مورد اتفاق جز ضروریات دینه. و همچنین مسائل دیگر، بسیاری از مسائل، وضو، اصل وضوء مورد اتفاق همه مسلمانان است. آیه قرآن نص صریح قرآن وجوب وضوء را مطرح کرده، اما حالا تو بعضی از خصوصیات و مسائل مربوط به وضوء اختلاف وجود داره. یه نفر میگه مثلا بعضی از مذاهب میگن که فلان چیز اگر کسی خون از بدنش جاری بشه وضوش باطل میشه. مذهب حنفی این نظر رو داره، اما مذهب شافعی، مذهب امامیه چنین نظری نداره. خب اینها فروعات مسائله، اصل مطلب مورد اختلاف نیست. خمس هم همینجور. پس اصل موضوع خمس مورد اختلاف نیست. اختلاف در این است که خمس به چه چیزهایی تعلق میگیرد. آیا خمس مخصوص غنایم جنگی است یا در غیر غنایم جنگی هم خمس هست؟ شیعه معتقده که هر سودی که به دست بیاورن اگر از مخارج سالشون اضافه بیاد باید خمسشو بدن. برادران اهل سنت بحث خمس را میگن در غنایم جنگی است و همچنین در گنج خمس هست. مذهب حنفی میگوید که معدن هم خمس داره. خب یه اختلافی تو متعلق خمس و همچنین در باب مصرف خمس اختلافاتی وجود داره. بین اهل سنت هم اختلاف نظر وجود داره، اما اصل خمس مورد اشتراک و اتفاق همه مسلمانان.
بله، یه بخشی از اختلافاتی که در مباحث اعتقادی فکری و امثال اون پدید میاد ریشه لغوی داره.
بله،
یعنی از همون پایه یه لغت باعث میشه که مثلا تفکرها و اندیشه هایی ناشی بشند و گاهی مخالف با هم. بله، این کلمه انما غنمتم، این شاید این واژه مثلا باعث شده که یک اختلاف ها و برداشت های متفاوتی بشه.
بله،
منشأ اختلاف بشه.
بله، ببینید برادران اهل سنت خیلی هم مطرح می‌فرمایند که چون در آیه شریفه خمس فرموده وعلمو انما غنمتم و غنمتم از ماده غنیمت است و غنیمت اون چیزی است که در جنگ از دشمن گرفته میشه، پس بنابراین آیه میخواد بگه که خمس فقط در غنیمت است. شما چرا در غیر غنیمت هم میگید که خمس لازمه؟ این اختلاف شده که عده‌ای گفتن غنمتم از ماده غنیمت و برادران اهل سنت گفتن خمس در غنایم است نه در هر سودی. اما در این رابطه پاسخی که داده میشه از سوی شیعه و معتقدان به وجوب خمس در غیر غنیمت اینه که خب اولا گفته میشه آیا برادران اهل سنت در گنج خمس را لازم نمیدونن؟ بل اتفاق قبول دارن. در صحیح بخاری هم در این مورد حدیثی هست و فی الرکاز الخمس، رکاز یعنی گنج، گنج خمس داره. خب اگر کسی بگوید که آقا قرآن طبق فرمایش خودتون گفتید قرآن گفته خمس در غنایمه، چرا در گنج؟ حدیث صحیح بخاری رو از آن بیارن، فرکاز الخمس. ببینید یک بابیست، بابون فرکاز الخمس. رکاز چیه؟ هم چیزایی که از قبل در دورهای قبل، دوره جاهلیت مثلا قبل از اسلام، چیزایی زیر زمین دفن کرده بودن به دست می آوردن، فرمودن قلیلش یا کثیرش خمس داره. ابتدا ببینید این کتاب صحیح بخاری است، بابون فرکاز الخمس. و قال مالک و ابن ادریس الرکاز چیه؟ دفن الجاهلیه، چیزی که در دوره جاهلیت دفن کردن بعدا مسلمان می دیدن، ولی خاص دوره جاهلیت نیست، هر چیزی عنوان گنج. فی قلیلهی و کثیرهی الخمس، قلیل و کثیرش خمس داره. بعد گفتن ولیس المعدنو برکازن، بعضی ها گفتن که آقا معدن جز رکاز حساب نمیشه، رکاز فقط او گنجه که مردم چیزی را زیر زمین دفن کردن و نه اون چیزی که به صورت طبیعی در زمین بوده زیر زمین که به اون معدن گفته میشه. خب حالا در این اشاره به مطلبی است که در مذهب حنفی آمدن گفتن نه در معدن هم خمس هست. حالا اگر گفته بشه چرا قرآن که گفت غنیمت، میگن خب اونو حدیث گفته، چون حدیث داریم، حدیث صحیح داریم، ما میگیم که در گنج هم خمس هست ولو آیه قرآن شاملش نشه. غنیمت را قرآن گفته، گنج را حدیث گفته. خب شیعه هم میگه که ما هم فرض کنیم غنیمتم یعنی غنیمت جنگی، میگن ما هم حدیث داریم. همان گونه که شما میفرمایید ما حدیث داریم راجع به گنج که گنج هم خمس داره ولو تو قرآن نباشد، شیعه هم میگه ما هم حدیث داریم که امام میفرماید ائمه که فرمودن هر چه گفتیم حرف ما حرف جدمون رسول الله هست، فرمودن فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر الخمس، هر فایده و سودی که به مردم برسد چه کم چه زیاد خمس داره. همینطور که آقایون گفتن مثلا در گنج چه کم چه زیاد خمس هست، ما هم روایت داریم. پس این اولا. نکته دومی که هست اینه که آیا کلمه غنمتم از نظر لغت عرب یعنی چه؟ آیا مقصود از غنمتم چون از یک ریشه هستن فقط همون غنایم جنگیست؟ ما باید بریم سراغ کتاب‌های لغت، اونم لغت‌های اصیل، ببینیم آیا در اصل لغت عرب حتی قبل از اسلام، بالاخره لغت عرب که از زمان اسلام به وجود نیومد، از قبل از اسلام هم بوده، آیا در لغت عرب کلمه غنمه یغنمو و این ماده به چه معنا به کار می‌رفته؟ مخصوص غنایم جنگی بوده یا نه؟ بریم کتب لغت. یکی از این کتاب ها از قدیمی ترین کتب لغت عرب کتاب العین آقای خلیل ابن احمد فراهیدی است، متوفای سال 175 هجری قمری، یعنی بیش از 1200 خورده ای سال قبل ایشون از دنیا رفته. این کتاب ببینید ماده غنمه رو چی معنا کرده. ماده غنمه کتاب العین یه قدری درست بشه که عزیزان ببینن قدری درشتر. بله ببینید ماده غنمه، هازهی غنمون لفظون للجماعه. اول میگه غنم یک لفظیست برای گروه، یعنی مثل قوم معنای جمع میده. و اگر به معنی گوسفند غنم، فاذا افردت قلت شاتا، قلت شات یعنی اگر یه مورد یک گوسفند خواستی میگی شات، به یک دونه غنم نمیگن. بعد والغنم الفوز به شیء فی غیر مشقتن، گفته غنم یعنی به دست آوردن چیزی بدون مشقت. بحث این که مخصوص جنگ است و تو میدان جنگ غنم آن چیزی است که در جنگ از دشمن به دست میاد، میگه نه، الفوز به شیء به دست آوردن چیزی، حالا اینجا قید آوردن به دست آوردن چیزی بدون مشقت. ول اغتنام انتهاب الغنم، اغتنامم یعنی به دست آوردن و مالی به دست آوردن. خب این یک کتاب. کتاب دیگر، این قدیمی ترین کتاب لغت عرب تو این کتاب های موجود و بسیار معروف، خلیل ابن احمد فراهیدی از مهمترین ادبا و لغویین زبان عربه. این کتاب نسبت به سایر کتاب‌های لغوی مانند قاموس اللغه، صحاح اللغه، لسان العرب، تهذیب اللغه از همه اینا قدیمی‌تر است. حتی مقاییس اللغه و مانند اینا. کتاب‌های دیگر لغوی هست. کتاب آقای راغب اصفهانی، راغب عالم لغوی ادیب اهل سنت، لغات قرآن را معنا کرده. لغاتی که در قرآن بکنه. خب واژه غنمتم هم هست. ببینیم اینشون چی معنا کرده. المفردات راغب اصفهانی. ایشون میگه که باز مثل همین اول غنم را غنم معنا میکنه. غنم یعنی چه؟ غنم یعنی گوسفند، معلومه. گوسفند. بعد غنمه یعنی چه؟ یعنی میگه اصلش گوسفند بوده. و بعد درباره به دست آوردن گوسفند، غنمه این گوسفند به دست آورد، اصلش این بوده، بعد توسعه پیدا کرده، هر چیزی که انسان به دست بیاورد معناش توسعه. اول به دست آوردن گوسفند بوده، غنمه از ماده غنم، بعد توسعه یافته. ببینید غنمه، الغنمو معروفون، قدم که معروف یعنی گوسفند. قال تعالی خداوند واژه قدم را در قرآن به کار برده و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما سوره انعام. بعد گفته والغنم چیه؟ اصابته و الظفر به. غنم یعنی به دست آوردن گوسفند، دست یافتن به گوسفند، اصلش این بوده از ماده غنم. ثم استعمل فی کل مظفور به، بعد معناش توسعه پیدا کرده، استعمال شده در هر چیزی که انسان او را به دست می آورد، من جهت العدا و غیره، که از طریق اعدا و دشمنان تو جنگ به دست بیاد یا از طریق دیگر غیره. این نص صریح آقای راغب اصفهانی لغوی، معروف که کتابش در لغات قرآن بسیار معروف و میشه گفت معروفترین کتاب در ترجمه لغات قرآنی این کتاب مفردات آقای راغب است. افراد دیگر، لغویین دیگر آمدن همینجور توضیح دادن، کتابهای لغت فراوانه. بعضیا گاهی اوقات یه لغزشی کردن، مثل آقای ابن عثیر آمده مثلا در همین باب غنم آمده گفته که غنم اون چیزی که ماده غنم و اینا، اون چیزی که مسلمانها از دشمنانشون تو جنگ به دست میارن. خب این معناش یه که گویا خواست اون چیزی که مسلمانها به دست میارن. اصلا غنم قبل از این که این فعل و این ماده قبل از این که اسلام باشه تو عربها بوده. این نمیتونه بگیم خاص اون چیزی است که مسلمان ها تو جنگ. این معلوم میشه که بالاخره استعمالات خارجی را با اصل لغت ایشون خلط کرده در اینجا. ولی خود ایشون روایات میاره، مثلا میگه ما حدیث داریم الرهنو لمن رهنه لهو غنمه و علیه غرمه. ببینید حدیثه در کتب برادران اهل سنت آمده. رهنو لمن رهنه، گرو چیزی که گرو میگذارن، مال اون کسی است که او را گرو گذاشته. شاهد ما این جمله بعده لهو غنمه و علیه غرمه، غنمش مال اوست، غرمش هم علیه او. غنم و غرم ضد همه، غنم یعنی سود، غرم یعنی ضرر، غرامت که میگن ضرر کردن. یکی مالی به دست می آورد گفته میشه غنمه، یکی مالی از دست میدهد ضرر میکنن میگن غرمه، غنمه ضد غریبه است. پس از نظر لغت هم چنین نیست که بر اساس آنچه که لغویین مهم زبان عرب گفتن واژه غنمه مخصوص غنایم جنگی باشه. اگر طبق این برنامه ما معنا کنیم آیه را، معنای آیه چی میشه؟ و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، بدانید آنچه که به دست می آورید من شیء از هر شیئی و چیزی که باشد، بدانید که ان لله خمسه، که مال خداست خمسش و مال رسول و ذل قربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل.
یه قاعده ای هم هست ظاهرا که من له الغرم له الغن.
بله فعلیه الغرم اصطلاح فقهیه. تو خیلی از جاها بگن غنم و غرمش با همه، یعنی سود و زیان با هم. غنم یعنی سود، نه مخصوص غنایم جنگی. حتی در قرآن کریم ببینید همین ماده در قرآن آمده که میفرماید ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره. مغانم تو قرآن آمده، از همین ریشه غنیمت است. در حالی که مسلم مقصود از مغانم در اینجا غنایم جنگی نیست. مغانم جمع مغنم. عزیزان آیه رو آوردن یا ایها الذین آمنو، ای افرادی که ایمان آورده اید، اذا ضربتم فی سبیل الله، وقتی که پا به زمین میزنید در راه خدا، یعنی به میدان جنگ میرید، فتبینو تحقیق کنید، بدون تحقیق اقدامی نکنید. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، نگویید به کسی که به شما اظهار سلام و تسلیم و اسلام میکند، نگید تو مؤمن نیستی. برای چی؟ نگویی تبتغون عرض الحیات دنیا، برای اینکه طلب کنید کالای زندگی دنیا را، برای رسیدن به اموال دنیایی. به کسی که اظهار اسلام میکنه نگید تو مؤمن نیستی، از این چشم بپوشید، فعند الله مغانم و کثیره، از کالای زندگی دنیا چشم بپوشید، نزد خدا غنیمت های زیادی است. ببینید میگن شأن نزول آیه این بوده که در یکی از جنگ ها یه نفر از کفار به ظاهر جز لشکر کفار بود، اظهار اسلام کرد. یکی از مسلمانان تا بر اون مسلط شد، خواست بکشه، اظهار اسلام کرد، گفت تو دروغ میگی، چون دیدی میخوای کشته بشی حالا اظهار اسلام میکنی، زد او را کشت. به این مناسبت آیه نازل شد، در میدان جنگ تحقیق کنید، یک کسی اظهار اسلام کرد، فوری نگید تو دروغ میگی، مؤمن نیستی، برای این که به اموال دنیایی دست پیدا کنید. گویا چشمش افتاده بود این مثلا لباس خوبی، اسلحه خوبی داره، الان اگر او را بکشه شمشیر خوب و مرکب خوبی داره، او را میگیره و این کار رو کرد و زد او را کشت. به خاطر این آیه میگه به خاطر رسیدن به کالای زندگی دنیا، به کسی که اظهار اسلام رو تسلیم میکنه نگی مؤمن نیستید، از اینا چشم بپوشید، نزد خدا غنایم کثیره است. به قرینه مقابله که اینه در مقابل عرض حیات دنیا قرار داده، مقصود از مغانم چی میشه؟ آخرت. آقای فخر رازی هم اشاره کرده فعند الله مغانم و کثیره، اگر از داد بتونن بیارن، یعنی ثواب الله، پاداشی که خدا میده، مقصود از مغانم پاداش الهیست در آخرت. در آخرت که غنایم جنگی تو بهشت نمیان به افراد شمشیر و نیزه بدن که آقا از اینا بگذرید بر روز قیامت بهتون تلافیش میکنیم، اونجا بهتون شمشیر و نیزه میدیم. مثلا عزیزان ببینید، چان هم باز قدید درشتر بشه، عبارات آقای فخر رازی در ذیل همین آیه که میگه قولی که میفرماید فعند الله مغانم کثیره، مقصود از مغانم کثیره یعنی ثوابا کثیرا، پاداش فراوانی و زیادی برای شما هست. خب پس بنابراین تو خود قرآن هم این واژه در غیر غنایم جنگی به کار رفت.
بله استاد، این معنای یعنی محصور بودن غنیمتم در معنای لغویش اینجور که بیان فرمودید دیگه در همین غنیمت جنگی نیست، یه افرادی بودن که توسعه های زیادی دادن،
بله
استادم بودن، اهل لغت بودن و معانی دیگری گفتن. حالا از این افراد اگه کسی هم باز خواستید مثال بزنید، ولی خب مثال ها به نظرم خیلی خوب بود.
بله هم خود قرآن هم عرض کنم که روایات داریم، حتی روایت داریم در مسند احمد ابن حنبل، جاهای دیگر، الصوم فی الشتاء الغنیمت البارده، الغنیمت، روزه در زمستان غنیمت خنک است، روزه رو گفته غنیمت. اگر غنیمت غنیمت جنگی باشه خب بنا نداریم، روزه غنیمت است. همینطور که ما تو شیعه ها می واژه رو داریم، مثلا در تعقیب نماز ظهر ما میخونیم جز چیزایی که از خدا میخواییم والغنیمت من کل بر، خدای از تو غنیمت از هر کار خیری. یعنی چه؟ یعنی من هم بهره مند بشم، استفاده کنم از هر کار خیری، خدایا توفیق بده من در هر کار خیری شریک بشم و سودی ببرم از هر کار خیری.
بله خب من این بحث حالا به خاطر این که زیاد طولانی نشه یه سوال دیگه با اجازه بپرسم. این سهم ذبی القربا که حالا تبعیت بحث خمس هست، الان که نیستن آیا باطل شده؟ میرسه بهشون؟ چجوریه قصهش؟
بله ببینید، اولا درباره مصرف خمس اختلافی است در میان اهل سنت. شیعه معتقده، میگه همون که خدا فرموده، شش مصرف تو قرآن هست، شیعه میگه همون. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ بِدَانِيدْ، هر مالی که به دست آوردید، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یک خدا، دوم وللرسول، سوم ولذِ الْقُرْبَى، که از نظر شیعه مقصود اون ذِ الْقُرْبَى است که جانشین پیامبر است، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، شش مصرف. آیه زکات برای زکات هشت مصرف ذکر کرده، آیه خمس شش مصرف. خب سهم خدا چه کار میشه؟ در اختیار نماینده خدا که رسول خداست. یک. دوم سهم رسول، سهم رسول به پیغمبر زمانی که بودن هم یک سهم برای خودشون، یک سهم خدا، سهم خدا هم در اختیار پیغمبر قرار میگیره، در راهی که پیغمبر میدونه خدا راضیش مصرف میکنه. مصرف سوم ذی القربی، وقتی که پیامبر از دنیا برود، جانشین پیغمبر، اون ذی القربایی که جانشین پیغمبر هست، سهم پیامبر در اختیار او قرار میگیره، سهم خدا در اختیار او قرار میگیره، در اون راهی که میدونه خدا و رسول راضی هستن مصرف میکنه. بعد که ذی القربا دنیا رفتن، مثلا خب ائمه اهل بیت نیستن و امام مهدی علیه السلام هم غائب، اونجا چطوری؟ باز باید سهم اونا از بین نمیره، سهم ذی القربا هست. اما در چه راهی؟ اون کسانی که نائب خاص یا نائب عام ذی القربا هستن، اون باید او را بگیره در همون راهی که میدونه خدا و رسول و ذی القربا راضی هستن مصرف کنه. اتفاقا بعضی علمای اهل تسنن هم همین بحث را مطرح کرده اند که سهم پیغمبر را چه کار کنیم؟ سهم پیامبر. بعضی آمدن گفتن که پیامبر از دنیا رفتن، با موت پیامبر، موت ظاهری پیغمبر، سهم پیامبر هم ساقط شد. سهم ذی القربا بعضی ها گفتن آقا از دنیا رفتن، دو یا همینطوری گفتن آقا اونم دیگه لازم نیست، اینم ساقط شد. اما در مقابل ادعی اومدن گفتن نه، آقای ابن قدامه حنبلی میگه که به نظر ما و نظر ادعی از علما و بزرگان تسنن، آقای ابن جریج، آقای شعبی، آقای امام شافعی ایشون نقل میکنه، اینا همه نظرشون اینه که باید خمس به پنج قسمت مصرف بشه. بعضیا گفتن اون سهم خدا تبرکن تیمنن ذکر شده، اما پنج تا دیگه هست. در برابر کسانی که آمدن گفتن که مصرف خمس فقط سه تا، خدا و رسول و ذی القربا رو حذف کردن، یتاما، مساکین، ابن السبیل. اینو آقای ابن قدامه حنبلی که کتاب ایشان از معروف ترین کتب فقه حنبلی است، کتاب المغنی 11 جلد، بابی داره با عنوان باب فرض الخمس، عنوان اینه که الفصل الرابع خمس الغنیمه، اگر بتونن از آن خمس الغنیمه تو المغنی بیارن توضیح میده ایشون دیدگاه هایی که در باب خمس هست. ببینید یه قدری درست‌تر بشه، الفصل الرابع ان الخمس یقسم علی خمسه اسهم، خمس پنج سهم تقسیم میشه. و به هذا قال عطا و مجاهد، عطا یکی از تابعین نظرش این بوده، مجاهد از مفسرین نظرش این بوده، شعبی نظرش همین بوده، که اینا شخصیت های مهمیه که آرا اونها رو نقل میکنه از بزرگان تسنن، اینا هم قائل بودن باید پنج قسمت بشه. نخعی ها کذا، قتاده شخصیست در تفسیر زیاد اسمش میاد، ها کذا، ابن جریج مفتی علل اطلاق مکه بوده، ها کذا، و شافی. خود اینم که اول میگه الخمس، ابتدا نظر مذهب حنبلی را میگه و نظر احمد ابن حنبل، بعدم میگه که و ابن جریج، عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، ایشون هم هاکذا، و شافعی. میگه اینا همه نظرشون، یعنی نظر مذهب حنبلی، نظر مذهب شافعی، نظر برخی از مذاهبی که گذشته است، اینا همه این بوده که پنج قسمت میشه. و قیل یقسم علی سته، بعد میگه بعضی آمدن گفتن شش سهم، سهم خدا رو هم ذکر کردن که شخصی به نام ابوالعالیه این نظر رو داشته، گفته سهم خدا رو هم باید بذاریم به حساب کعبه، مثلا سهمی برای کعبه، اینم نقل میکند که بله. و قیل یقسم علی سته، سهم لله تعالی و سهم لرسوله، به خاطر ظاهر قول خدا که فرموده لله و لرسول، فعد سته، شش مورد خدا مصرف کرده، و جعل الله تعالی لنفسه سهما سادسا، خداوند برای خودش هم یک سهم ششمی قرار داده. و هو مردود علی عباد الله اهل الحاجه، گفتن سهم خدا را باید برگردونی به بندگان خدا، افراد نیازمند. سهم خدا را الخلق یا لله، مردم خلق خدا هستن، افراد نیازمند از سهم خدا بهشون داده بشه. خب یک دید. بعد ایشون خود مؤلف این نظر را قبول ندارد، میگه همون پنج تا اون اسم خداوند تیمنن تبرکن آمده. اما در مقابل بعضی آمدن گفتن سه سهم، نظر امام ابو حنیفه و نظر ایشان را گفته سه سهم، اون ستای اول ساقط، ولی در پایان شاهد ما اینه که همین قسمت، اگر اون سطور آخر رو، سطرهای آخر رو بیارن عزیزان و اولا میگه که بله قول اصحاب رأی، ببینید دو خط بالا میاد مطلب بیان میکنه که بعضی آمدن گفتن قسم ان ربا ابن عباس ان ابا بکر و عمر قسم الخمسه علی ثلاثه اسهم، نقل کرده ابن عباس که ابو بکر و عمر خمس را سه سهم قرار دادن، مشابه این نحوه و حکی عن، ببینید سطر دوم، نحوه و حکی عن الحسن ابن محمد ابن حنفیه و هو قول اصحاب رأی. قول اصحاب رأی هم همینه که سه سهم باشه. قال یقسم علی یقسم الخمس علی ثلاثه، خمس تقسیم میشه بر سه گروه، یتاما، مساکن، ابن السبیل. بعد در پایان ایشون میگه که ما این حرف با ظاهر قرآن جور در نمیاد. اگه بعد میگه فَإِنْ قَالُوا، در سطور آخر میگه اگر بگویند که سهم خدا را چه کار، سهم رسول را چه کار میکنید، پیامبر از دنیا رفته اند. بیاد این آخرتر اگر بتونن عزیزان بیارن. بله خب هنوز بعد از این هم بله قسمت بعدی هم هنوز اواخر میاد، اواخر این بحث بله درست بشه. بله اینجا اولا میگه که درباره روایتی و قد تو کل ما فی روایت ابن عباس عن ابی بکر و عمر، میگه درباره این حرف زده شده، اشکال شده که ابن عباس نقل کرده ابو بکر و عمر سهم ذوی القربا را از بین بردند و برای عرض کنم که فی سبیل الله قرار دادن. اینو میگه که عده اشکال کردن، گفتن سندش مشکل داره. بعد شاهد ما اینجاست، ببینید فَإِنْ قَالُوا، عبارت رو ببینید از پایین سطر است، فَإِنْ قَالُوا، اگر بگوین اشکال کنن، فَالنَّبِيُّ لَيْسَ بِبَاقٍ، شما میگین پنج سهم، یکی هم سهم پیغمبر، پیغمبر که باقی نیست، پیغمبر که از دنیا رفته، فَكَيْفَ يَبْقَى سَهْمُهُ، پیغمبر که باقی نیست سهمش چطور باقی بمونه؟ طبق نظر مذهب حنبلی و مذهب شافعی و ابن جریج و اینها میگه جواب میدیم، قلنا جهت و صرفهی الالنبی مصلحت المسلمین، جهت صرفش برای پیامبر مصلحت مسلمین. اگر میخوای سهم پیغمبر رو بدی، جهت صرف که تو مساله مسلمان ها مصرف کنی، مسلمان ها امت پیغمبر هم همان است، والمصالح باقیتون، مصالح که باقیه، مساله مسلمین که هست، سهم پیغمبر تو مساله مسلمین باید مصرف بشه. خب همین مطلب را شیعه راجع به بحث ذی القربا میگه، در همون راهی که هم سهم پیغمبر را در اون راهی مصرف کنی پیغمبر راضی است، سهم ذی القربا هم همینطور، همونطور که آقایون میگن با پیغمبر از دنیا رفته ولی سهمش محفوظه، سهم ذی القربا هم هاکذا سهمشون محفوظه. در چه راهی؟ در اون راهی باید مصرف بشه که میدانیم ذی القربا راضیه. حالا زمانی که پیامبر حضور داشتن، تو همه جا که پیامبر نبودن، شهرهایی که نبودن نماینده داشتن، هر زمان پیامبر ذی القربا نماینده خاصی داشته باشن به اونا داده میشه، طبق اجازه‌ای که دارند و دستوری که پیامبر ذی القربا دادن مصرف میکنن. اگر نائب و وکیل خاص بود نبود، نواب عام، شیعه معتقد است مجتهد عادل جامع الشرائع در زمان غیبت نائب عام ذی القربا است و او این را میگیره در اون راهی، مجتهد عادل با تقوا که هم دین شناس است هم با تقوا، در اون راهی باید مصرف کنه که خدا و رسول و ذی القربا بدونه که راضی هستند. اون سه سهم دیگر هم یتاما، مساکین، ابن السبیل. بعد نیست در پایان من یه توضیح اشاره ایم بکنم به تأیید این دیدگاه. ببینید همه شیعه و سنی معتقدن که زکات بر هاشمی و سادات حرامه. تو آیه زکات داریم مصرف زکات یه انما صدقات للفقراء والمساکین، فقراء مساکین به اینا داده میشه. حالا سوال، آیا بنی هاشم و سادات که زکات برشون حرامه، اونا فقیر و مسکین و یتیم ندارن؟ اونا نیازمند ندارن؟ نباید یک چیزی به جاش باشه؟ خب میگن آیه خمس، این همون واژه یتاما مساکین تو آیه خمس هم هست، اون حرامه ولی خمس برای بنی هاشم جایزه. اگر ما گفتیم که خمس که فقرا و یتاما و مساکین بنی هاشم باید از خمس اداره بشن، اگر ما گفتیم که خمس فقط در غنیمت جنگی است، سادات فقیر باید منتظر چی باشن؟ زکات که به سادات به فقرای غیر سید میرسه، خب از گاو و گوسفند و گندم و جو همیشه هست. اما بگیم این که برای سادات فقیر و نیازمند هست، این مخصوص غنایم جنگی است. یعنی نیازمندان بنی هاشم باید دعا کنن یک جنگی پیش بیاد، یک غنایمی به دست بیاد تا یک چیزی به اونا برسه، و الا اگر جنگی نبود طبعا غنایمی هم نیست، اینا دیگه باید گرسنه بمانن. یا باید همیشه دعا کنن گنج پیدا، همیشه که گنج پیدا نمیشه. با حکمت جعل خمس نمیسازه که ما بگیم آقا خمس مخصوص اینهاست، در حالی که خمس آمده عوض از زکات، او همیشه از عوضش همیشه نباشه. بعد بستگان پیامبر بنی هاشم به خاطر انتصاب به پیامبر نه تنها یه امتیازی هم ندارن، وضعشون از بقیه بدتر بشه. اونها نیازمندان غیر سید از زکات همیشه میتونن استفاده کنن، اینا فقط اگر یه موقعی جنگی پیش آمد، خب و الا باید گرسنه بمانه.
خیلی خوب از توضیحات مبسوط استاد بهرمند شدیم. انشالله در این رابطه باز اگر مطالبی بود حتما زحمت میدیم و میپرسیم. یه سری به اتاق فرمان میزنیم، میان برنامه داشته باشیم، بعد هم انشالله در خدمت عزیزان هستیم. برنامه هایی رو که تدارک دیده شده تقدیم میشه و خدمتون خواهیم بود. با برنامه خودتون همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء و شعب ابی طالب یشهد وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق. وأسامتك قريش أذاها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء طلعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء طلعتك جرحا يتعبد في غار حراء رمل الصحراء طلعتك جرحا يتعبد في غار حراء.
سروران عزیز و بزرگوار خدمتتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب. برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای کرد از تهران، هم بفرمایید.
سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر رجایی فر و استاد توحیدی.
علیکم السلام و رحمت الله. در
علیکم السلام.
ابتدا فرارسیدن ماه ذوالحجه و سال روز ازدواج آقا امیر مومنان علی علیه السلام و حضرت زهرا هم خدمت شما تبریک هست.
ممنون هستیم، لطف دارید.
یک سوال من داشتم از خدمت استاد توحیدی. تشکر میکنم از موضوع برنامه‌تون. ببینید شبکه‌های وهابی یکی از شیوه‌ای که من دقت کردم اینه که میخوان از طریق شیعه ضربه بزنن به شیعه. مثلا یه نمونه‌ش اینه که روی یک شخصی مانور میدن که ایشون خودش یک عالم شیعه بوده و حالا مثل این که میگن که دچار تشکیک شده در عقایدش و گرایش پیدا کرده به وهابیت و اتفاقا از قول ایشون نقل میکنن که ایشون در واقع گفته که دو چیز در واقع در مسئله شیعه خرافات و بدعت، یکی مسئله توسل و اتفاقا همین مسئله خمس. من میخواستم استاد تویدی در مورد این شخصیت آقای برقه‌ای که اینا خیلی هم روش مانور میدن و همش هم سرکوفتی میزنن به شیعه از طریق ایشون یه توضیح بدن و اصلا این جریان ایشون چی بوده و به چه صورت. خیلی ممنون.
خیلی لطف کردید، بزرگوارید، با شما خداحافظی میکنیم، باز هم خدمتون هستیم. آقا ما یه شماره دیگه بعداً تماس بگیرن دیگه، حالا
بله دیگه اندکتون سوال شده توضیحی بدیم.
خب خیلی ممنون آقا، در خدمتتون در مورد این شخصی که پرسیدن.
بله عرض کنم که فرمودن یه نفر مطرح شده که گرایش های وهابیگری پیدا کرده و او را خیلی بزرگ میکنن و مطرح میکنن. اولا ما در حوزه مسائل اعتقادی از نظر دینی و از نظر عقلی ملاک ما افراد نیستن، مطالب است. ما موقعی که حقانیت مثلا دین اسلام را پی بردیم، موقعی که ما اسلام را فهمیدیم، اسلام حقه، قرآن حقه، حالا هر کس بیاد هر کس برگرده اثری برای ما نداره. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عده‌ای آمدند به دین اسلام گرایش پیدا کردند، بعد عده‌ای مرتد شدند. آیا حالا یه عده‌ای از اسلام برگشتند؟ این عیبی برای اسلام است، عیبی برای قرآن است، عیبی برای پیامبر اسلام؟ خیر، این چیزا بوده و اونا خودشون را محروم کردن. قرآنم بیان کرده افرادی هستن که ان الذين امنوا ثم كفروا، بعضیا ایمان آوردن بعد کافر شدن. خب این بوده. بعضیا چند بار امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، چند بار ایمان آوردن کافر شدن، ایمان آوردن کافر شدن. خب این چیزا بوده. این که یک کسی یه زمانی از راه حق برگردد، این یک چیزی نیست یه امر بی سابقه ای باشه. افرادی بودن، قرآن کریم بیان میکنه یک فردی که از اطرافیان نزدیک حضرت موسی علیه السلام بود که گاهی آن حضرت او را به عنوان تبلیغ میفرستادند، از نظر عبادی و علمی هم در سطح بالایی بود، یه موقع مسیرش رو عوض کرد، منحرف شد. خب این آیا ضربه ای ایرادی برای دین و آیین حضرت موسی علیه السلام است؟ خیر، در قرآن کریم هم فرموده بگو برای مردم این قضایا رو، یعنی بدونن که این چیزا هست، اینا ضربه‌ای به اصل دین نمیرسه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. خدا فرمود پیغمبر بخون برای مردم داستان و خبر اون کسی را که آیاتمون را بهش دادیم، علم بهش دادیم، چنین و چنان، اما از اینا جدا شد، من رها کرد، لذا شیطان او را به دنبال خودش کشید. اخلد الی الارض و تبع احوا، به زمین، به مادیات این امور چسبید و تبع احوا و کان امره فروتا. این چیزا هست، در اسلام هم بوده. حالا اگر کسی از مسیر حق جدا بشه، فرض کنی این فردی رفته چه در گذشته الان آینده، از اسلام برگرده بره مسیحی بشه، ایراد بر اسلام نیست. از مسیر عموم مسلمانان جدا بشه بره تو مسیر گروه های تکفیری و وهابی مثلا، این ضربه ای برای اسلام نیست، او خودشو محروم کرده بیچاره کرد. حالا یه فردی را میگن آقا یک کسی بوده است، یه آقایی که اینجاشون اسم آوردن، یه زمانی شخصی برقعی نامی بود توی تهران، امام جماعت یکی از مساجد اونجا بوده، یه زمانی هم کاندیدای مجلس شده بود و بعد اون زمانهای حدود 60-70 سال قبل بیشتر و رأی نیاورده بود، حالا به هر دلیلی بعضی گفتن گرایش های یک سری حرف های انحرافی زده. از این منحرفین در تاریخ اسلام فراوان بودن، حرف زدن. حالا اون فرد آمده چی گفته؟ گفته آقا خمس درست نیست. خب قبل از او هم خیلی افراد بودن حرف زدن. خب این که ما بیاییم و حرف او را، ما ملاکمون عدله است، قرآن داریم، روایات صحیح و سند داریم، یک کسی چرتی گفته این مهم نیست. توسل مثلا گفته آقا توسل بیخود، ما توسل آیه قرآن داریم، دلیل عقلی داریم، گفتیم آیه 64 سوره مبارکه نساء، خودش خداوند متعال خط دهی کرده توسل را و فرموده به دعای خودتون اکتفا نکنید، خودتونم دعا بکنید، طلب مغفرت از خدا بکنید، اما بیاد پیغمبرم براتون دعا کنه. خب این طبیعیه. حالا یک کسی مخالف توسل تو جامعه اهل سنت، عموم علمای تسنن معتقد به توسل هستن، حالا یه نفر پیدا میشه مثل ابن تیمیه حرفش جدا. خب همونطور که ابن تیمیه ای افرادی تو جامعه اهل سنت داریم، خطشون از عموم اهل سنت جداست. تو محیط شیعه ممکنه یه نفر دو نفر در گذشته، حالا ممکنه کسی پیدا بشه خطشو جدا کرده باشه، آسیبی به هیچ جایی نمیزنه.
بسیار خوب. البته حالا دیگه چون نیازی نیست راجع به قول پرماشما راجع به شخص صحبت کرد، ولی تو اون مقداری که خود عقیر هم یه موقعی در جستجو بودم، هیچ امر مستند و مستدل و چیزی هم از ایشون نبود و شاگردای از ایشون که متاسفانه بعد از 30 سال 40 سال آقا متنبه شده بودن و خیلی همین شبکه مستندهایی هم داره که خیلی هم گریه میکردن، چون میگفتن که یه بخشی از توانایی ها، توسلات، توجه از زهرا سلام الله اینا همه رو ما از دست دادیم، هیچ و پوچ، هیچ فایده ای هم نکرده بود.
بله، آقایون از اهل اطراف قم بود و عرض کنم که آقای حسینی نامی بود و تحت تأثیر رو بعدم بند خدا پشیمان شد و اینا. خب بله، مقصود این که این چیز مهمی نیست. خب از اون طرف هم زیاد باز افرادی بودن که قبلا وهابی بودن، حالا کاملا برگشتند و خب و اگر اینا دلیل باشه، خب از اون طرفش که بیشتره. افرادی که از مکتب و تفکرات وهابی گری برگشتن این طرف، اینا زیاده، به اینا چرا توجه نمی کنن؟
درست. خیلی ممنون جناب استاد. بله، جناب آقای بهادوری از کرج در خدمتتون هستیم، هم بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت استاد بزرگوار جناب توحیدی و جناب دکتر رجایی فر.
علیکم السلام و رحمت الله در خدمت
الله. علیکم السلام. حضرت استاد توحیدی، یکی از مسائلی که واقعا الان ذهن همه شنوندگان یا پژوهشگران رو واقعا به فکر وامی‌داره مسئله اجتهاد علمی وهابیت است که نسبت به خلفا و بعضی از صحابه است. یه مصوبه‌ای رو آقایون پایریزی کردن که مثلا خلفای صدر اسلام، حالا اونا که جزء اشعره مبشره هستن و این اشعره مبشره هم یک روایت جعلی درست کردن، اونم میگن از عموی نبیره عموی جناب خلیفه دوم بوده، هر جنایتی بکنن، هر خیانتی بکنن با اجتهاد تطهیر میکنن، میگن اجتهاد کرده، اجتهاد اینها حجته. حالا همون قصه خالد ابن ولید که وقتی وارد شد مالک ابن نوبیل به همسرش تعرض کرد، وقتی خبر دادن جناب خلیفه دوم خیلی ناراحت شدن، ولی جناب ابوبکر گفتن اجتهاد کرده، خاله اجتهاد وقته. خب این یه فعلی که از انسان سر میزنه، کاری به اجتهاد نداره. یا هم خانم عایشه و معاویه بر علیه خلیفه زمان خودشان جنگ کردن، همون امامی که در مستدرک علی‌السر یک جلد سه صفحه 143 می نویسد علیون مل قرآن و قرآن و من علی، با اینکه رسول اکرم فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه، این مات همین کنن جاهلی، هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلی مرده. آیا امام زمان معاویه و عایشه آقا امیرالمومنین فاروق اعظم صدیق اکبر نبود؟ ما میگوییم چرا معاویه با امام علی جنگ کرد؟ مگر امام خلیفه چهارم نبوده به گفته شما؟ مگر عادل نبوده؟ آقایون وهابی میگن بله معاویه اجتهاد کرده، اشکال شرعی داره، انشاءالله مورد قبوله. حالا من سوالم اینه که حضرت استاد توحیدی اگر تمام ثقلین جمع شن بگن خانم عایشه در مورد جنگ با امام علی اشتباه کرد، آقایون وهابی قبول میکنن؟ من از افکار عمومی هم میپرسم، اگر کسی در صدر اسلام هر جوری دلش خواست فتوا بده یا دستور قتل یکی از ائمه معصومی رو صادر کنن، آقایون میگن اجتهاد کرده مانعی نداره، آخه این چه منطقی؟ من اینو میخواستم شما حضرت استاد توضیح قطعی جواب قطعی بدید. ممنون، سپاسگزارم.
خیلی ممنون، بزرگواری فرمودید. جناب آقای بهادوری، انشالله باز هم از سوالات حکیمانه شما هرچه بیشتر بتونیم استفاده بکنیم با جناب عالی خداحافظی میکنیم. خب حاج آقا، گاهی باب یک چیزی مثلا گشوده میشه،
بله،
ولی دیگه اینقدر اوسه هست که حد و مرز، یعنی بومباب دیگه نیازی نیست.
بله عرض کنم که حالا چون ایشون پرسیدن من یه مقداری بحث را باز کنم. اولا کلمه اجتهاد واژه عربی است از ماده جهد، به معنی کوشش کردن، تلاش کردن. اما اجتهاد در دو معنا به کار میره تو اصطلاح مسلمان ها. یکی اجتهاد به معنای تلاش مجتهد، فرد مجتهد برای به دست آوردن احکام الهی از منابعش که عمده منبع کتاب و سنت است. به تعبیر برخی علما میگن استفراغ الوسع فی استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. خب اجتهاد یعنی یک مجتهد تمام توانش را به کار بگیرد، تلاش کند تا حکم خدا را از قرآن و روایات استنباط کند. اجتهاد به این معنا را هم شیعه قبول داره هم سنی. مجتهد باید برای استنباط احکام الهی دقت در قرآن و روایات کنه ببینه اونا چی گفتن. این یه اجتهاد است که مورد اختلاف بین شیعه و سنی نیست. اما برادران اهل سنت به یک اجتهاد دیگری قائلن که اسم او را میگن اجتهاد به رأی، که بیشتر واژه اجتهاد رو در این قسم دوم رایج‌تر بیشتر به کار میبرن. اجتهاد به رأی. اجتهاد به رأی یعنی چه؟ یعنی فتوا دادن طبق فکر و عقل خود فرد. ریشه این کلمه چیه؟ حدیثی در کتب برادران اهل سنت نقل شده، نوشتند که حدیثی نقل کردند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فردی به نام معاذ بن جبل را فرستادن به یمن، مأموریت یافت از سوی پیامبر یمن بره برای تبلیغ و عبور دینی مردم. نوشتن که حضرت موقع رفتن او از او سوالی کردن آقای معاذ اگر رفتی اونجا مطلبی سوالی پیش آمد بر چه اساسی حکم میکنی؟ گفت طبق کتاب خدا. فرمودن اگر در کتاب خدا در اون مورد چیزی نیافتی، بلد نبودی یا نبود یا تو بلد نبودی، اونجا چه کار میکنی؟ چجوری حکم میکنی؟ دستور صادر میکنی؟ قضاوت میکنی؟ گفت به سنت رسوله، طبق سنت پیامبرش که شما باشید، طبق سنت شما قول و رفتار و کردار شما من بر همون اساس حکم میکنم. مرحله بعد پرسیدن، مرحله سوم، اگر در سنت رسولش چیزی نیافتی اونجا چه کار میکنی؟ یعنی تو قرآن در اون مورد چیزی بلد نبودی از آیات قرآن در اون مورد، یا نبود یا تو بلد نبودی. از سنت پیامبرش هم از گفتار و رفتار من هم در اون مورد چیزی بلد نبودی، اونجا چه کار میکنی؟ نوشتن گفت اجتهد و به رأی ولا آلو. من این عبارت رو میگم، کسانی که میخوان جستجو کنن در کتب حدیثی برادران اهل سنت، اجتهد و به رأی ولا آلو، با فکر و رأی خودم تلاش میکنم، یعنی فکرم رو کاملا به کار میاندازم، ولا آلو یعنی کوتاهیم نمیکنم. اصل آلو بوده اعلو، علا یعلو، مثل دعایت و انظر ادبیات عرب عرض میکنم، که بعد این دوتا همزه طبق قانون تبدیل به الف شده، قانون ابدال همزه، ولا آلو. فکرم رو به کار میاندازم، هرچی به عقلم رسید در انجام کوتاهی نمی کنم. بعد میگن حضرت فرمودند که حمد خدایی را که موفق کرد رسول رسولش را، نماینده و فرستاده رسولش را به کاری که خدا و رسولش راضی است، یعنی پیامبر این رو تأیید کردند طبق نقل برادران اهل سنت. البته این حدیث در کتب شیعه نیست، در کتب برادران اهل سنت این حدیث مورد قبوله. خب پس بنابراین میگن بر این اساس ما یک چیزی هم داریم، اجتهاد به رأی در جایی که قرآن نبود و سنت نبود، نوبت به این میرسه. امامیه معتقدن که هیچ چیزی نیست مگر اینکه حکمش در کتاب و سنت هست، یا دستور خاصه یا عموماتی، دستورات عامی در قرآن روایت هست که اون عمومات شاملش میشه و نوبت به این موضوع نمیرسه. حالا نظر برادران اهل سنت اینه که چرا مواردی پیش میاد که جای اجتهاد به رأی است. خیلی خوب، اجتهاد به رأی کجا شد طبق این حدیث؟ جایی که حکم چیزی در قرآن مشخص نشده، در روایت هم مشخص نشده. بنابراین اگر چیزی حکمش در قرآن مشخصه، دیگه جای این نیست که کسی با عقل خودش حکم صادر کنه. یکی قرآن اومده گفته شراب حرامه، قمار حرامه، یک کسی بگه آقا به عقل من میرسه اشکال نداره، این معنا نداره، اجتهاد کند خلاف قرآن. همچنین اگر یک چیزی حکمش در سنت پیامبر، در احادیث پیامبر مشخص بود، اونجا دیگه جا نداره که کسی بیاد به خلاف او را بگه بنده اجتهاد کردم با فکرم خلاف حرف پیامبر من به نتیجه رسیدم. این دیگه جز این روایت نیست، این اجتهاد در برابر سنت است، ضد سنت، در حالی که اون اجتهادی که گفته در جایی که کتاب و سنت نباشه. بنابراین وقتی که کسی شراب خورده باشه، مثلا مثل آنچه که نقل فرمودن آقای بخاری و دیگران که ولید ابن عقبه شراب خورد، آیا میتونیم بگیم آقا بعد از اینکه قرآن اومده گفته شراب خوردن حرامه، زمان خلیفه سوم آقای ولید ابن عقبه شراب خورده، کسی بیاد بگه آقا نه این معذور است، این اجتهاد کرده؟ خب قرآن جای اجتهاد به رأی نیست، لذا خلیفه سوم هم دستور داد او را شلاق زدن، حد بر او جاری کردن، نگفته جای اجتهاده. زنا نعوذ بالله حرام است، خب موقعی که حکمش تو قرآن مشخصه، از زانیت و از زانی، فجل دو کل واحد من همام اتجل، در قرآن داریم، روایات داریم، حکمش مشخصه. اینجا دیگه معنا نداره که اگر کسی نعوذ بالله مرتکب زنا شد، اونم مخصوصا زنای محسنه، کسی بیاد بگه این اجتهاده، این دیگه اجتهاد میشه ضد قرآن، اجتهاد ضد روایات پیامبر. اجتهاد در جاییست که حکم چیزی مشخص نباشه. در همین رابطه هم البته عرض میکنیم که در مورد جنگ با حضرت علی علیه السلام، دشمنی ورزیدن با آن حضرت سنت پیامبر کاملا مشخصه، غیر از قرآن که خب قرآن داریم، آیه شریفه میفرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، پیامبر بگو من از شما در برابر زحماتی که برای هدایت شما کشیدم مزدی نمیخوام جز مودت و دوستی در رابطه با اقربائم. حدیث داریم از جمله آقای سیوطی در کتاب تفسیر همین آیه، تفسیر در المنصور زیل این آیه آوردند که از پیامبر پرسیدند این اقربایی که مودتشون بر ما مسلمانان واجب است و در واقع مزد رسالت شماست، چیه این مقصود از این قربا کیا هستند؟ این عبارت در کتاب تفسیر و در المنصور آقای سیوطی هست. ایشون یک کتاب دیگری هم داره به نام احیاء المیت به فضائل اهل البیت، اونجا هم نقل کرده اند وقتی که این آیه نازل شد از پیامبر سوال کردند من ها اولئک الذین وجبت علینا مودتهم، این افرادی که مودتشون بر ما واجبه کیا هستند؟ فرمودن علی و فاطمه و ولداهما. پس وظیفه کل مسلمانان اینه که رابطه دوستانه و مودت نسبت به حضرت علی و اهل بیت ابراز کنه. موقعی که پیامبر می‌فرماید دوستی اونها لازمه، آیا میشه کسی بیاد با اون بزرگواران بجنگد، بگه من اجتهاد کردم که جنگ با اونها خوبه؟ پیامبر می‌فرماید ببینید حدیث از آن آوردن، حدیث عن ابن عباس لما نزلت هذه الآیه قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى قالوا يا رسول الله من قرابته، کیان این قرابت تو؟ الله هؤلاء الذين وجبت مودتهم، اینهایی که مودتشون واجب است طبق این آیه. قال علی و فاطمه و ولداهما، علی، فاطمه و زهرا و دو فرزندش امام حسن و امام حسین. خب پس پیغمبر مشخص کردن که حتی مراد از آیه اینه که باید اینا رو مودت داشته باشید. آیا میشه کسی اجتهاد کنه به جنگه بگه به نظر من جنگم یک نوع مودت است، من خواستم مودتم را به اهل بیت، به حضرت علی، به امام حسن، به امام حسین اینگونه ابراز کنم باشون به جنگم، اینم مثلا بگه اجتهاد کردم، اینم یک نوع مودته. یا حدیث داریم در کتاب المستدرک علی الصحیح، این در کتاب سنن ترمذی، که پیامبر خدا خطاب فرمودن به حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، انا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم، انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من در سازشم با هر کس با شما بسازد، در جنگم با هر کس با شما بجنگد. خب پیغمبر میگن هر کی با شما به جنگ من طرف حساب. جنگ با پیغمبر چه حکمی دارد؟ در اسلام مشخصه، پیغمبر فرمودن جنگ با حضرت علی یعنی جنگ با من، جنگ با امام حسن یعنی جنگ با من، جنگ با امام حسین یعنی جنگ با من. بعد چجوری توجیه کنیم که افرادی اجتهاد، پیغمبر فرمودن جنگ با حضرت علی یعنی جنگ با من، افرادی اجتهاد کردن که حالا ما میخوایم با ایشون بجنگیم، خوبه بجنگیم. اینجا دیگه مشمول اون حدیثی که گفتیم نمیشه، اون اجتهاد به رأی مال جاییست که حکمش در روایات مشخص نباشه.
خیلی ممنون جناب استاد. جناب آقای قاسمی از زاهدان، بسیار خوب، یه کلیپ ببینیم انشالله باز هم اگر عزیزانی در ارتباط بودن خدمتشون هستیم.
من ای بابی هست در کتاب الاستبصار جناب طوسی تحت عنوان این که جایز نیست ازدواج موقت با زنان مؤمنه که پاکدامن هستند، با اینها جایز نیست. تصویر نمایش بدید. کتاب الاستبصار طوسی با این روایاتی آورده که با زنان پاکدامن صیغه درست، یعنی خود خوب میدانند که این عمل عمل بدکاران هست. روایت از سألت ابی عبدالله علیه السلام یعنی عن المتع، فقال لی حلال ولا تتزوج الا بعافیه، ان الله عز وجل یقول فلا تضع فردك حيث لا تأمن على دراهمك. این یک مطلب که البته حالا بین صورت رای میده. در جای دیگه سوال تو ابل حسن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع بها يوما واكثر، فقال اذا كان مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها. این بحث در واقع مرحله اول هست که میگه به این صورت جایز نیست. اما این روایتی در همین باب ذکر میکنه، مرحله اول که میگه خب این ازدواج نکن، مرحله اول. مرحله دوم، لا تتمتع بالمؤمنه فتذلها، با مؤمنه ازدواج نکن زیرا او خار و ذلیلش میکنه و ازدواج موقت با مؤمنه جایز نیست.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم. اجازه در خدمتیم.
عرض کنم که اینجا واقعا انسان تعجب میکنه که افرادی را تو شبکه ها آوردن که نه سواد کافی دارن و نه به همون اندازه سوادی که دارن وقت میگذارن. ببینید این بنده خدا چه حرفی داره میزنه، دقیقاً خلاف آن چیزی که میگه تو روایت هست. یعنی همین اندازه بار دقت نکرده بخونه که حدیث چی میگه. میگه بابی در کتاب استبصار آقای طوسی، یعنی عالم بزرگ شیعه شیخ طوسی، بابی هست که ازدواج موقت با زن مؤمنه جایز نیست. میگه بابیه به این عنوان، در حالی که باب دقیقا همونی که خودشم نشون داد دقیقا ضد اونه. میگه جایز نیست ازدواج موقت الا با زن مؤمنه عفیفه، دقیقاً خلافش. یعنی همین باب رو هم که میگه یک بار دقت نکرده. عزیزان ای بشه دوباره همین عبارت عرض کنم که استبصار شیخ طوسی را بیارن ببینید چقدر مضحکه. اینقدر آدم بی ثبات یا هنوز معنی ظاهری رو نمیدونه، یا یه بار عنوان باب رو هم عزیزان درست کنن بیاد. باب این که بله هنوز یک قدر بزرگتر، باب و انهو، خوب ببینید استبصار، باب و انهو لا ينبغي ان يتمتع الا بالمؤمنه، باب این که سزاوار نیست ازدواج موقت بشود الا بالمؤمنه العارفه العفیفه، مگر با زن مؤمنه عارفه عفیفه، اونی که معرفت به دین داره، به مذهب داره، به احکام داره، پاک دامن است، دون المخالفت الفاجره، نه اون فردی که راهش مخالف است و در مسیر فسق و فجور. عنوان باب دقیقا ضد اونه، میگه اینجا گفته است که ازدواج با مؤمنه جائز نیست، دقیقا برعکس میگه جز با مؤمنه جائز نیست. بعد حدیث، حالا اینو خون، بعد شروع کرد حدیث خوندن، بعد که حدیث خوند دید که حدیث ضدشه. ببینید حدیث اول چی بود؟ حدیث آورد که بله از امام صادق علیه السلام پرسیدم، حدیث اول، سألت ابا عبدالله علیه السلام عنها یعنی المتعه، فقال لی حلال ولا تتزوج الا عفیفتن. دیگه اینجا که رسید زود رد شد، الا عفیفه، دیدی خلافشه، جمله را درست نخوند و رها کرد. بعد حدیث بعدی باز میگه که یک کسی از امام سألت ابا الحسن، یعنی حضرت موسی بن جعفر، از ایشون پرسیدم زنی ظاهرش خوبه اما آدم بسیار شکلا خوبه ولی فاجره است، آدم پاکدامنی نیست، هل تحب الرجل ان يتمتع بها یوما او اکثر، جایزه کسی ازدواج کند با او ازدواج موقت؟ قال، فقال حضرت فرمود اذا كانت مشهورتا بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها، موقعی که این فرد شناخته شده است مشهور به عنوان رابطه نامشروع، هرگز لا يتمتع منها، با او ازدواج موقت انجام نده، لا ينكح، ازدواج نکنه با او. این دقیقا ضد اون چیزی که ایشون، ببینید چه تهمت بزرگی. بعد اومد چی؟ حدیث سوم دید اینا که خیلی، گفت حالا این مرحله اول بوده، مرحله دوم فرمودن، حالا حدیث بعدی را، حدیث بعدی را آورده که میگه که حدیث بعد چیه؟ آمده کسی فرسیده حضرت فرمودن که یه قدیر رد بشه، حدیث بعدتر دیده بشه که میگه حضرت فرمودن، حدیث شماره چهار،
شماره چهار،
ببینید سند رو هم من میخونم، فاما ما رواه، عنوان را ببینید، فاما ما رواه احمد ابن محمد، اما اون روایتی را که شخصی به نام احمد ابن محمد نقل کرده، عن ابی الحسن علی، از حضرت ابو الحسن علی، یعنی حضرت علی ابن موسی رضا مثلا، یا امام سجاد، از بله حضرت علی ابن موسی رضا، عن بعض اصحابنا، از یکی از اصحاب ما که اون یرفعه الی ابی عبدالله، نسبت داده به امام صادق علیه السلام که فرمودن لا تمتع بالمؤمنه فتزلها، این که اون نقل کرده که حضرت فرمودن با مؤمنه ازدواج نکن، ازدواج موقت که او را ذلیلش کنی، فاما ما را، اما این روایت، فهاذا الخبر مقطوع الاسناد مرسلون، این سندش قطع شده، مرسل است، یعنی اعتبار نداره. این جمله ها را همه رو حذف میکنه، میاد میگه که بله امام فرمودن اینجوری. این آقایی که داره نقل میکنه خودش میگه بابا این چیزی که بعضیا نقل کردن سند نداره. چرا؟ چون گفتن بعض اصحابنه، یکی از اصحاب معلوم نیست، یرفعه، و همینطور نسبت داده به امام صادق، راویا مشخص نیست. میگه این روایت خود مؤلف که نقل میکنه میگه این مقطوع الاسناد است، مرسل است، لذا نمیشه این حدیث را گرفت در مقابل اون دو حدیثی که درست است و صحیح است، و لا یعترض به ما هازا سبیله، و اعتراض نمی شود، تعارض حاصل نمی شود به آنچه که مسیرش اینه، یعنی با حدیث مرسل مقطوع الاسناد مخالفت نمی شود، با چی؟ علل اخبار المسنده، این را نمیشه در مقابل اخبار با سندی که قدم ناطرفا منها بخشی از اینها را نقل کردیم، نمیشه اینه در مقابل اونها قرار داد، یعنی این اعتباری در برابر اونها نداره. این جملات را هم برو حذف کرد. اینم بالاخره یک نوع خیانت در نقد.
درست. ببینیم اگر عزیزان اتاق فرمان میخوان کلیپی پخش بشه بر حال یا برنامه ما در خدمتیم. یک کلیپ دیگه اگه ببینیم بد نیست.
نه مطلقا حضرت علی اصلا اعتقادات آخوندها رو مطلقا حضرت علی قبول نداشته، اصلا صیغه رو حرام میدونسته.
بسیار یه مطلب خیلی کوتاه و کوچک اما ادعای بسیار بزرگ که برحال باید مورد توجه قرار بگیره. خدا انشالله ما رو از جهل و تعصب نجات بده. استاد خدمتی.
بله. عرض کنم که این جمله ای که باز این فرد وهابی میگه اعتقادات آخوندها رو حضرت علی قبول. اول آخوند به عالم دینی میگفتن، آخوند اعم از شیعه و سنی. خب عرض کنم که مثلا برادران و خواهران ترکمن که اهل تسنن هستن عالمشون رو میگن آخوند، آخوند عالم شیعه و سنی به هر دو گفته میشه. ایشون میگه اصلا حضرت علی عرض کنم که اعتقادات آخوندها رو آخوند شامل شیعه و سنی میشه، یعنی نرسون قبول نداره نه شیعه نه سنی. خب این یک. بعد آمده به عنوان مثال گفته که حضرت این ازدواج موقت رو قبول نداشته اند. خب آدم که حرف میزنه باید با سند و مدرک حرف بزنه. مدرک این حرف کجاست؟ ببینید ما در این مورد روایت داریم. حالا ما بحث کلی قبلا یه اشاره ای کردیم که یک عده از صحابه هم این عقیده رو داشتن. ایشون شاید اشاره به این داشته باشه که بعضی ها میگن که ابن عباس که یکی از افرادی بود که تأکید داشت بر این که ازدواج موقت نسخ نشده و جائز است، میگن حضرت علی به او فرمودن نسخ شده، این نسبت رو به حضرت علی دادن و دیگه از اون به بعد ابن عباس برگشت از رأیش، در حالی که این مطلب خلاف واقعه. چرا؟ اگر حضرت علی علیه السلام به ابن عباس فرمودن این نسخ شده، حضرت علی زمان حیاتشون فرمودن، ابن عباس هم که مرید و ارادتمند حضرت علی علیه السلام بوده، چطوری بعد 30-40 سال از زمان حضرت علی علیه السلام بعد سالها هنوز اصرار داشته که جائز است؟ خلاف این تو کتاب صحیح مسلمه. صحیح مسلم که کتابی است که کاملا از نظر برادران اهل سنت روایاتش مورد قبوله، میگه ابن زبیر سخنرانی کرد که ایستاد به خطاب زمان که قیام کرده بود، خب و ابن عباس اواخر عمرش بود که نابینا شده بود. ابن عباس زمان پیامبر سنش کم بود، 15-16 سال بود حدودا، اما اون زمانی که نابینا شده بود اواخر عمرش، اون زمان حضرت علی علیه السلام سال 40 هجرت به شهادت رسیده اند. زمانی که ابن عباس به قدرت رسیده بعد از سال 64 و 65 است که ابن زبیر به قدرت رسیده در مکه. اون موقع ابن زبیر سخنرانی کرد در مکه به نقل صحیح مسلم، قام خطیبن به مکه و این جمله را گفت، گفت چرا بعضی از افرادی که خدا چشم سرشان را مثل چشم دلشان کور کرده فتوا به جواز متعه میدهند؟ این داشت کنایه میزد به ابن عباس که اواخر عمرش چشمش نابینا شده بود. خواست به ابن عباس صحابی رسول الله توهین کنه که تو همونطور که چشم ظاهری رو از دست دادی چشم دلت را هم از دست دادی، چرا فتوا میدی به مت؟ اگر حضرت علی علیه السلام زمان حیاتشون به او فرمودن که این نسخ شده، چرا او زمان فتوا بده؟ باید حداقل پاشه بگه نه من چنین فتوایی نمیدم. حضرت علی فرمودن نه من دیگه چنین فتوایی نمیدم. اتفاقا ابن عباس پای صحبت او بود، خودش فهمید که داره به او کنایه میزنه. صحیح مسلم میگه همونجا حرکت کرد. آقای ابن عباس همونجا جواب داد، اولا فحش او را برگردون بهش، گفت انک رجل جلف جاف، به ابن زبیر گفت. جلف جاف یعنی چه؟ شارحین کتاب نقل کردن که جلفنجاف یعنی چه، انک رجل جلفنجاف، نووی تو شرح صحیح مسلم میگه یعنی چه، یعنی انسان قلیل العلم والفهم والادب. حدیث رو عزیزان آوردن، حدیث صحیح مسلم، ببینید عبارت رو: ان عبدالله ابن زبیر قام به مکه، عبدالله ابن زبیر ایستاد به مکه و گفت: ان الناس اعمل الله قلوبهم، بعضی مردمانی که خدا دلشان را کور کرده، چشم دلشان را، کما اعمى ابصارهم، همچنان که چشم سرشان را کور کرده، یفتون بالمتعه، فتوا میدن، نه که دادن الان، فتوا میدن به متعه، یعرض به رجل، کنایه میزد، تعریض داشت به یه مردی، که بعد میگه مقصود تعریض به کی بود، چاره اینم گفتن ابن عباس. فناداه، اون مرد بهش ندا کرد، همونجا بلند جوابش رو داد، گفت انک لجلف جاف، تو یک آدم جلف جافی هستی، که حالا توضیح هم میدیم جلف جافی، گفتیم خود شارحین گفتن یعنی آدم بی ادب، قلیل العلم والفهم والادب، کسی که علمش کمه، فهمش کده کمه، ادبش کمه است. فالعمری، بعدم قسم خود، لقد کانت المتعه تفعل فی عهد امام المتقین، این ازدواج موقت در زمان رسول الله بوده، امام المتقین یرید و رسول الله صلی الله علیه و سلم، که او بعد موقعی که این جواب داد از راه تهدید وارد شد ابن زبیر، گفت تو خودت امتحان کن، اگر کار رو انجام بدی سنگسارت میکنم. خب تهدید و قلدری کردن، موقعی که چهار تا پیرو پیدا کرد. شاهد اینه که اگر حضرت علی چنین چیزی فرموده بودن، که ابن عباس بعد چندین سال، 20 خورده‌ای سال از شهادت حضرت علی اینه نمیگفت. علاوه بر این، عده‌ای علماء تسنن در کتاب‌های تفسیری و غیر تفسیری خودشون نقل کردن که حضرت علی علیه السلام فرمودن اگر خلیفه دوم مانع ازدواج موقت نشده بود، روابط نامشروع انجام نمیشد. عبارتی که آقای سیوطی در تفسیرش درالمنصور نقل کرده، آقای آلوسی در روح المعانی، افراد دیگر، طبری، دیگران نقل کردن در ذیل این آیه، در ذیل آیه 24 سوره مبارکه نساء، آیه متعه، فمستمتعتم بهی من هنه، نقل کرده اند که حضرت فرمودن لولا ما نها عمرو عن المتعته لما زنا الا شقیون. اینجا ببینید، و قال علیون، حضرت علی فرمودن لولا ان عمر نها عن المتعه ما زنا الا شقیون، اگر نه این بود که عمر نهی کرده بود از متعه، کسی مرتکب زنا نمی شد مگر انسان بدبخت و شقی که راه حلال براش بازه، بره سراغ حرام، باید خیلی بدبخت باشه، خیلی آدم فاسق و فاجری باشه. خب این از قول حضرت علی، علماء تسنن، این که حدیث ما نیست، کتابی تفسیر درالمنصور آقای سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی، تفسیر آقای آلوسی و روح المعانی و دیگران نقل کردن. ببینید تفسیر عبدالرحمن فی تفسیر بالمعثور، نویسنده هم از سیوطی، جلال الدین، جلد 2 صفحه 486، دیل همین آیه‌ای که گفتیم، اینم نقل کرده از افراد مختلف. این آقا میگه حضرت علی چنین نظری نداشتن، این دقیقاً خلاف آن چیزی است که علمای تسنن از قول حضرت علی علیه السلام نقل فرمودن.
بله آقا، ما یه 7 دقیقه وقت داریم، میتونیم یک کلیپ ببینیم؟ میتونیم شما نکاتی دارید بفرمایید،
اگر باز کلیپی هست
پس بله. یک کلیپ هم ببینیم دیگه، بله، انشالله برنامه بله. زحمت عزیزان اتاق فرمان در خدمتشون هستیم.
ناسخ و منسوخ علمی است در قرآن و علما بدان مطلعند. مثال زدید، گفتید مثلا ازدواج موقت یک بار حلال بشه بعد یک بار هم بله بوده، حالا در اینکه چند بار حلال و حرام شد اختلاف هست، ولی از اینکه قطعا در فتح خیبر این ازدواج حرام شد، روایتش صحیح است، راوی علی ابن ابی طالب هست و که منادی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن دو چیز که قبلا بر شما حلال شد موقت بود و الان بر شما حرام شده، یکی استفاده از گوشت گورخر، یکی هم ازدواج با زنان به طور موقت.
خیلی خوب، حالا این آقا هم اظهار نظری کردن ولی سندی و مدرکی هم ارائه نکردن.
بله، ببینید ایشون هم اومده اینو مطرح کرد، گفت اولا در قرآن ما ناسخ و منسوخ داریم. بحث نسخ را تو قرآن مطرح کرد که در قرآن ناسخ و منسوخی هست، از جمله خواست بگه مصداقش چیه؟ این مسئله ازدواج موقت که بوده، خواست بگه بوده ولی نسخ شده است. خب حالا اونایی که میگن نسخ شده، اگر بحث قرآنه که ایشون گفت ناسخ و منسوخ در قرآن، باید از قرآن، باید تو خود قرآن اولا آیهش باشد تا نسخ بشود، تا آیه نباشه نبوده که نسخ نمیشه. پس باید قبول کنن در قرآن آیه بوده. آیه هم همین آیه 24 سوره مبارکه نساء، فمستمتعتم بهی من هن فآتوهن، که نوشتن حتی برخی مانند ابن عباس و ابی ابن کعب دیگران تو قرآنشون ذیل این کلمه فمستمتعتم نوشته بودن الا عجلن، یعنی اینه بدانید این مقصود از این آیه ازدواج عجلدار و مدت دار است. پس تو قرآن بوده و این چیه؟ تو سوره نساء است این آیه، جعلش تو سوره نساء است که سوره مدنی است. یه دامدن گفتن که این نسخ شده، به چه وسیله نسخ شده؟ گفتن با آیه‌ای که سوره مؤمنون خداوند فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون تا میرسد والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. گفتن آیه فرموده یکی از ویژگی های مؤمنینی که رستگارند این است که شهوات خودشون را کنترل میکنن الا در برابر همسرانشون یا کنیزانشون. گفتن که خب عرض کنم که ازدواج موقت نه زوجه حساب میشود نه کنیز، پس حرام است. این او را نسخ کرد. اولا اینجا دو تا مطلب، این که این زوجه است، ازدواج موقت هم ازدواج ازدواج، اونم زوج است، این جزء الا علی ازواجه محسوب میشه. نکته دیگر اینه که بعضی اومدن یه چیزی گفتن فکرشو نکردن، سوره مؤمنون سوره مکی است، یعنی قبل از هجرت نازل شده. سوره نساء سوره مدنی است، چطور میتونه این آیه ناسخ اون باشه؟ ناسخ باید بعد از منسوخ بیاد، اول یه حکمی بیاد بعدن نسخ بشه. آیه ای که گفتن برای زواج موقت است، بسیاری مفسرین اهل سنت گفتن آیه سوره نساء است، تو مدینه نازل شده. بعد سوره مؤمنون که تو مکه و قبل از هجرت نازل شده، او آمده این نسخ کرده، یعنی قبل از این که حکمی بیاد اول لغو شده است. این حرف خنده آور و مضحکی است. اما ایشون اومد گفتش که این اولا بحث نسخ و قاطی کرد که حواسش نبود و نمیدونست چی داره میگه. اگر میخواد بگه نسخ و بحث قرآن میاری، باید با قرآن، قرآنم که هیچ نیورد که آیه ناسخش کدومه منسوخش کدام است.
در زمین وقتم تموم شد.
بله. اما نسبت به روایات گفتن حدیث داریم که در فتح خیبر، تو صحیح مسلم داریم که سال بعدش پیامبر تو فتح مکه که سال هشتم بوده اجازه داده شده. صحیح مسلم داره زمان خلیفه اول و دوم، اگر در فتح خیبر که سال هفتم است نسخ شده، پس صحابه ای که در زمان خلیفه اول و دوم ازدواج موقت نموده اند، اینها همه مرتکب فساد و فحشا شده اند، باید همه اینها رو فاسق و فاجر معرفی کرد. و آقای ابن جریج که مفتی علل اطلاق مکه بوده، از بزرگان اهل تسنن، باید او را هم یک فرد بسیار فاسق معرفی کنند، که به نقل آقای ذهبی ازدواج موقت متعدد داشته. اگر سال فتح خیبر نسخ شده دیگه، بعد از پیغمبر که وحی جدیدی نازل نمیشه، اینا همه باید فاسق و فاجر معاذ الله معرفی بشن.
بله. ممنون جناب استاد، خیلی لطف فرمودید.
خواهش میکنم.
ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان با برنامه خودتون پرسمان مذاهب. دعا فرمایید که باز هم توفیق بشه خدمتون برسیم. به طرح سوالات شما عزیزان انشالله توجه خاصی میشه، بیشتر از این توجه بشه و هرچی بیشتر بتونیم از این فضای پیش آمده برای شناخت، آگاهی و درک هرچه بیشتر استفاده بکنیم و همه اینها را انشالله از خدا بخوایم یک فضایی فراهم کنه بتونیم قدم‌های مثبتی در زندگی برداریم به عنوان یک مسلمان که تبلور و تجلی اون باعث میشه که دیگران هم خوشایندشون باشه و عبرت بگیرن و درس آموز دیگران باشه. تا برنامه دیگر که توفیقی باشه خدمتون برسیم، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدای یار و نگهدارتون باد. ممنونم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.